بحث را جدی بگیرید. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قال علی علیه السلام: فضل و فکر و تفهم انجع من فضل تکرار و دراست. تکرار درس از عوامل فهم و تثبیت مطلبه. از این جهت یه ضرب المثلی در حوزه‌های علمی معروف بود و اون این که الدرس و حرفون و تکرار و الفون. یه حرف یاد بگیر، هزار بار تکرارش کن. این مطلب بسیار مطلب درستیه. یعنی انسان وقتی تکرار میکنه مطالب هم شفافتر فهمیده میشه و هم ماندگارتر میشه. بنابراین تکرار کردن خیلی مهمه. ما هم جلسه اول عرض کردیم که این سطح اول فلسفه را در ضمن چند تا کتاب دیگه تکرارش بکنید. حالا اگر این تکرار کردن همراه با فکر باشه، اون موجب میشه که انسان از جهت ارزش علمی هم به مرتبه یقین و رفع شک برسه. سابقا هم روایتی به شما برای شما عرض کردیم: به تکرر الفکره ینجاب و شک. با تکرر فکر شک از بین میره، شکسته میشه، منشق میشه و موجب میشه که انسان به یقین برسه. بنابراین تکرار کردن خیلی مهمه. دراست الکتاب هم معنی مطالعه کتابه. مطالعه کردن کتاب هم باز از جمله اموری است که در فهم مطالب، در ماندگاری مطالب، در میزان ارزش واقع نمای اون مطالب تأثیر داره. بنابراین انسان باید در برنامه درسیش مطالعات کتاب‌های جنبی نسبت به همون درسی که داره میخونه رو هم قرار بده. مثل دیدن حواشی، مثل دیدن بعضی از کتاب‌هایی که هم رتبه با اون درس هستن، اینا رو باید یه مقداری جدی بگیره که درس عمیق‌تر و گسترده‌تر بشه. ولیکن از تکرار و مطالعه کتاب نافع‌تر، انجع یعنی نافع‌تر، از تکرار و مطالعه کتاب نافع‌تر فکر کردن و تلاش برای فهمیدن است. پس مبناتون رو بر تفکر و تلاش برای فهمیدن قرار بدید. اگر این رو مبنا قرار بدید، خوبی فکر و تفهم نافع‌تر است از خوبی تکرار و مطالعه کردن کتاب ها. پس تکرار خیلی خوبه، مطالعه کردن کتاب خیلی خوبه، ولی فکر کردن و تلاش برای فهمیدن از تکرار کردن و مطالعه کتاب نافع تر است. پس مبنای تحصیلیتون رو بر این بگذارید. مقداری از عبارت مونده بود، من هم عبارت رو خدمت شما بخونم و هم بعضی از نکات تکمیلی هست که به خواست خدای متعال اون نکات رو هم خدمت شما عرض میکنم. فرمود: و غایتها معرفت الموجودات على وجه کلی و تمییزها مما لیس بموجود حقیقی. توضیح ذلك ان الانسان یجد من نفسه ان لنفسه حقیقتا و واقعیتا و ان هناك حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه. این مقدمه اول. واقعیتی هست و ان له ان یصیبها، میتونه هم به اون واقعیت برسه، مثل واقعیت هایی که در درونش اتفاق میفته و انسان به علم حضوری اون واقعیت ها را دریافت می کند. پس اولا واقعیتی هست، دو به اون واقعیت می توان رسید. فلا یطلب شیئا من الاشیاء ولا یقصده الا من جهت انه هو ذلك الشیء فی الواقع. اینم مقدمه سوم. مطلوبیت هر شیئی به اعتبار واقعیت داری او و آثار واقعی اوست. این مقدمه سوم. پس اگر آب مطلوب است به خاطر آثار واقعیشه که مطلوبه، اگر غذا مطلوب است به خاطر آثار واقعیشه که مطلوب است، نه به خاطر توهم بودنش. اون توهم بودنش نیست که موجب میشه مطلوب انسان باشه. آب به جهت آثار واقعیش مطلوب انسان است. پس مقدمه سوم این است که مطلوب بودن اشیا به اعتبار واقعیت داری آنهاست. واقعیتی هست، انسان میتواند به واقعیت برسد، مطلوبیت اشیا به جهت واقعیت داری آنهاست، نه به جهت توهم آنها. الا من جهت انه هو ذلک شیء فی الواقع. واقع اینجوری هست. این مطلبی که داریم عرض میکنیم به حسب ظاهر مطلب ساده ایه، ولی بسیار نکته مهمی است دیگه. این کتاب اگر ارزشی دارد چون واقعا کتاب است، این میز اگر اثری دارد چون واقعا میز است، و و و هر چیزی به اعتبار اینکه اون آثار واقعی را دارد برای ما مطلوبیت دارد. اگر یه وقتم توهمش برای ما مطلوبیت داشته باشه، باز باید اون توهمش در ظرفی از ظرفهای واقع واقعیت داشته باشد تا اثری در ما ایجاد بکند تصورش. یعنی خود اون تصوره باید در حالات نفسانی ما یه وجود داشته باشه که بعد اون تصوره در ما تأثیراتی بگذارن. پس تأثیرات مال واقعیت هست. از این جهت ما هر چیزی را که طلب میکنیم به اعتبار واقعیت داریش هست که طلب میکنیم. ولا یهرب من شیء ولا یندفع عنه الا لکونه هو ذلک الشیء فی الحقیقه. از چیزی فرار نمی کند و چیزی را از خودش دفع نمی کند. لا یندفع عنه از خودش، یعنی انسان دیگه، افراد، ان الانسان یجد من نفسه، و دفع نمی کند از خودش، الا دفع نمی کند انسان از، بله؟ نه، از خودش دفع نمی کند. لا یندفع عنه الا لکونه هو ذلک الشیء فی الحقیقه. در هر صورت میخواد بگه که اگر فرار میکند از شیئی و یا اگر از اون طلب دفاع میکند که اون بهش لطمه‌ای نزند، دفاع معنی دفاع پذیری، باب متاوعه است، یعنی دفاع پذیری، یعنی از او طلب یعنی از او دفاع پذیری نمی کند مگر به خاطر اینکه او در حقیقت اون شیء است و بهش لطمه میزنه. اگر بخواد چیزی رو جلوش نگیره بهش لطمه میزنه، پس فرار میکنه یا یه چیزی رو دفاع قرار میده در مقابل او. چرا؟ چون واقعا اون اونه. این تیری که داره به طرفش میاد، اگه سپر در مقابلش گرفته، دفاع میکنه از او به خاطر این است که او واقعا تیره، و اگر که تیر توهمی بود که دیگه در مقابلش قرار نمیگرفت دیگه. میگن گورگیاس که یک صوفیست بود در یونان باستان، بعد از این که به شاگرداش اثبات میکرد که واقعیتی نیست، میگفت چرا بعد از این که من درس هامو گفتم تمام شد، شما بیرون که میرید وقتی یه اسبی میاد جلوتون شما کنار میرید؟ اینا همشون توهم است دیگه، همینجوری راه برید، برید خودتون حرکتی میکنید برید، اینا همشون توهم هستن. من براتون با ادله مختلفی اثبات کردم که اینا همشون توهم هستن، ولی خب شاگرداش این کارو نمیکردن، خودش هم این کارو نمیکرد، خود گورگیاس. به خاطر اینکه گورگیاس میومد مینشست مثلا روی صندلیش، وقت اینجا نمیومد بشینه اینجا بگه من توهم میکنم اینجا یه صندلی هست بعد اینجا بخواد بشینه، نه، اینجا مینشست. بعدش هم رو به اینور میکرد، رو به اینور نمیکرد، میگه نمیگفت من این دفعه توهم کردم که شاگردام چی از این طرفی باشن از این طرفی حرف بزنن، من توهم کردم این دفعه از اینور برم منزلمون. نه دیگه، خود گورگیاس هم بر اساس باور به واقعیت رفتار میکرد. پس ما اگر از چیزی فرار میکنیم یا در مقابل چیزی از خودمون دفاع میکنیم، به خاطر این است که از آن جهت که او را واقعیت میدانیم، از آن جهت است که ما ازش فرار میکنیم و خودمون رو از او حفظ میکنیم. فالطفل الذي يطلب الضرع مثلا انما يطلب ما هو بحسب الواقع لبن. اگر طفل هم زرع را، شیر را، پستان مادر را اگر که طلب میکند، به خاطر این است که به حسب واقع لبن هست. به هر حال از جمله ارتکازات اطفال هم هست. لا ما هو به حسب توهم و الحسبان، نه صرفا به خاطر این که توهم است و گمان میکند که اینجوری باشه. لا ما هو به حسب توهم و الحسبان کذالک، مثل اونه، یعنی مثل انسان، مثل بقره، مثل غنمه، مثل تیره، مثل زرعه، مثل فلانه، به حسب توهم مثل اونه که نیست، واقعا اونه دیگه، به اعتبار اینکه واقعا اونه اثر رو برش مترتب میکنه، پس واقعیتی هست میشه به او رسید و مطلوبیتش هم به خاطر جهت واقعیش هست دیگه. پس هر کسی هر کاری انجام میدهد به حسب این است که او رو واقع میبیند این کار رو انجام میده. مرحوم علامه طباطبایی در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیست میگه همه ایدئالیست های در مقام بحث رئالیست در مقام عمل هستند. یعنی همه کسانی که در مقام بحث میشنن با شما حرف میزنن میگن واقعیتی وجود ندارد، همه اینها توهم است، وقتی وارد عمل و زندگی میشن خودشون کاملا رئالیستی و واقع گرایانه رفتار میکنن. معلوم میشه بر اساس یه استدلال های ارتکازی باور دارن که واقعیت هست و این واقعیت اثر دارد، به اعتبار اینکه اثر دارد همون رفتارهایی که متناسب با اون اثرش هست را بر اون بار میکنند. ببینید اصل این بحث درسته، این که ما چاره ازش نداریم این دلیل بر این نیست که واقعیتی هست، این درسته. از این جهت تو بحث های معرفت شناسی میشینن تحلیل میکنن که ما چطوری اثبات بکنیم که واقعیتی هست، بعد میان از یه راههایی که ضمانت داشته باشد و همین راههایی که در بحث های معرفت شناسی مطرح هست. اما اون چه که ما الان میخوایم بحث بکنیم، میخوایم بگیم که چون که این رفتارها نشون دهنده این است که ما اینها رو پذیرفتیم، به هر جهتی پذیرفتیم، از این جهت ما احتیاج داریم که مناط ها و معیارها مشخص بشه تا این رفتارهایی که میخوایم انجام بدیم واقعی ترین رفتارها باشد، یعنی به تعبیر دیگه با مناط ترین رفتارها باشد. یه وقت هست کسی میگه که نه من اصلا این رفتارها رو انجام نمیدم، اون یه حرف دیگه است. یه وقت هست نه میخوام بگیم این رفتارها رو انجام میدی و در واقع اگر رفتارها رو انجام میدیم، ما تو بحث‌های معرفت شناسی میگیم که چون که اینها بدیهیان، استدلال‌های ارتکازی دارن، اتفاقا درست هم شما دریافتشون کردی، اما در اینجاها اگر یک کسی هم حتی اینها رو هم فعلا از لحاظ معرفت شناختی تحلیل نکرده باشه و نپذیرفته باشه، بر اساس مسلمات میخوایم بریم جلو. میگیم اگر تو قبول داری که اینجوری رفتار می‌کنی، مناطهاشو اگر بدونی این رفتارها رفتارهایی میشن که ضابطهشون، معیارشون و حساب و کتابشون دقیق تر میشه و انسان از اون اشتباهات مسئول تر میمونه دیگه. اگر مناطهایی بهش بدیم، آره دیگه، مثلا فرض کنید ما اگر بهش بگیم که شما این چیز رو که واقعیت میدونید بر اساس این معیار متوجه میشی که درست واقعیت دیدیش، بعد او اگر اومد استدلال کرد و فهمید درسته، اگر من این رو باور دارم چون که واقعا اینجوری هست من باور دارم، یعنی با استدلالی که ما براش مطرح کردیم اومد به این نتیجه رسید که این درسته، همینجوری که من واقعیت دارم میبینمش واقعا هم همینجوری هست که من دارم میبینمش، خب اینجاها ای میزان معرفتهایی که پیدا میکند ضمانت واقع نمای بیشتری پیدا میکند. پس در مرتبه اول ما داریم بر اساس پیش‌فرض‌های طرف مقابل میریم جلو، میگیم مگه تو فرار نمی‌کنی به اعتبار اینکه منشأ اثر هست، ما باید درباره معیارهاش صحبت بکنیم با همین اصول مسلمی که طرفین داریم که برسیم به اون چیزهایی که میزان واقعیتش با میزان اون چیزهایی که توهم بودنش رو فهمیدی از همدیگه بشه تفکیکش کرد دیگه. منظور این که اینا درسته تو بحث معرفت شناسی باید دقیقاً تحلیل بشه، این درسته، فقط تو اینجاها به همین اندازه‌ای که بتونیم بگیم ضرورت دارد بحث کنیم، ضرورت داره. آفرین، بهش میگیم اصل، بهش میگیم اصل موضوع دیگه، در حقیقت به عنوان اصل موضوع که در بحث‌های معرفت شناسی باید چی بشن؟ اثبات بشن دیگه. به خاطر اینکه موضوع فلسفه موجود است و اثبات موضوعات علوم داخل در اون علم نیست، چون میخوایم از اون علم از آثار اون موضوع صحبت بکنیم، از این جهت در یک علم پیشین درباره اثبات موضوع بحث میشه، بعد در اون علم درباره آثار و احوالاتش بحث میشه. به همین جهت مبادی تصدیقیه که یکیش هم اثبات موضوع است، این در یک علم پیشین اثبات میشه که در بحث فلسفه علم پیشینش میشه معرفت شناسی و همچنین منطق که روش شناسی شد. درست شد؟ حالا اون که دیگه نظام آموزشیه دیگه، ولی ما تو فلسفه میخوایم بگیم اینا پیش‌فرض‌های ما هست. خب بله، اون قسم اولش فقط حضوری هست، قسم دومش بعضی از مقدماتش حضوری هستن، اون که ان هناك حقیقتا واقعتا وراء نفسه، بعضی از مقدماتش حضوری، مثل اینکه ما چیزهایی رو دریافت میکنیم به نفع حضوری، خودم منشأش نیستم پس خودم. اون وقت اینکه ما میتونیم برسیم و میتونیم نرسیم، باز اینا بعضی از مصادیقش حضوری هستن، بعضیشون نیستن. اون سومی که میگه اگر چیزی رو طلب میکنن، باز به همین کیفیت، بعضیش حضوری هستن بعضیش نیستن دیگه. پس اونیش که فقط حضوریه اینکه من هستم، ولی بقیهشون دیگه توشون حیثیت های استدلالی ارتکازی درش به کار رفته. ول انسان الذی یهرب من سبع انما یهرب من ما هو به حسب الحقیقت سبعون، لا به حسب توهم و الخرافه، نه به حسب توهم و خرافات، نه واقعیت دارد. اینم مقدمه بعدی، واقعیتی هست، من و خارج از منم هست، انسان میتونه به این واقعیت برسه به حسب علم حضوری که داره، مطلوبیت اشیا به خاطر همین حیثیت واقعیت داری اونهاست. این سه مقدمه چهارم. لکن نهو ربما اخطأ فی نظرهی، گاهی از مواقع خطا میکند در نظرش. باز این رو از طرق مختلف میتونه بفهمه، مثل تبدل آرائش که بالاخره یکی از این دوتا غلط هستن، یکیشون صحیح هستن، با علم حضوری که دارد و سایر موارد دیگه‌ای که میتونه به انسان بفهماند که در یک مواردی هم اشتباه کرده. فرع مالیس به حق حقا واقعا فی الخارج، اون چی که مالیس به حق هست رو گاهی از موقع حق میبیند، کل بخت و الغول، گاهی اعتقاد به بخت دارد. بخت یعنی تحقق یک شی در خارج از چارچوب رابطه علیتش. شما علت تحقق شقاوت را فراهم کردی ولی یه دفعه سعادتمند میشی، اینو میگن بخت. شما علت سعادت را محقق کردی ولی یه دفعه شقاوتمند میشی، اینو میگن بخت. اگر اون چیزی که تحقق پیدا کرد و مطابق با مبادی علیش نیست، اگه مطلوب شما باشه به شما میگن خوشبخت. اگر که اون چه که حاصل شده به مطابق با مبادیش نیست، مطابق و مطلوب شما نباشه، میگن بدبخت. پس بعضی ها اصلا اعتقاد به بخت دارن دیگه. ما تو بحثای فلسفی میخوام بگیم نه، بخت ما نداریم. هر معلولی که تحقق پیدا میکنه متناسب با علل مناسب خودش هست که تحقق پیدا میکنه. چیزی نیست در این جهان هستی که تحقق پیدا بکند بدون علل مناسبش. سنخیت وجود دارد. غول یه موجودی که هیچ اثری نداره و با تصرفات من تحقق پیدا می کند. خب اگر یه چیزی تحققش کاملا به ید شما باشد، این وراء شما واقعیتی ندارد، ولی اگر وراء شما واقعیتی داشت، بایستی همه تحققش و همه خصوصیاتش وابسته به شما نباشد. شما میشین یه چیزهایی رو جفت جور می کنید با هم دیگه، بهش میگی غول. خب اگه همش رو شما درست کردی، این در خارج وجود نداره. بله اگر باشد یه چیزهایی که منشأش رو از خارج گرفته باشی، اونجا به اندازه‌ای که از خارج گرفتی منشأش در خارج واقعیت دارد. خب ما اینا رو باید بشینیم تو بحثای فلسفی. مناتی، بحثون فلغول نداریم، بحثون فلبخت نداریم، مناتاشون رو بررسی میکنیم، بر اساس مناتاشون میگیم آقا شما توی واقعیت‌های زندگی بر اساس این مناتها شما حکم بکن، برای این که چی هست و چی نیست، بر اساس اون مناتهایی که نشستی بحثش کردی و به اعتقادش رسیدی بر اساس اون زندگی کن. او اعتقد ما هو حق واقع فی الخارج باطلا خرافیا، یا اون چیزی که حق است و واقع است در خارج اعتقاد پیدا میکند که این باطل است و خرافات است دیگه، مثل مبدع هستی. میگیم این هستی مبدع دارد، میگه آقا اینا خرافات هستن. میگیم این مبدع هستی مدبر این اشیا هم هست، میگه آقا اینا همشون کشکه. اونی که این اشیا را تدبیر میکند کارفرماست. تو اداره ما کارفرماست که همه کارها رو دستور میده و اراده او حاکمه. دیگه اینکه یک مبدعی هست تو این جهان هستی که اون ارادهش حاکم است در کل اشیا، اینا همشون توهم است و خرافات هستن. ما میایم با ادله براش اثبات میکنیم که نه، اینها نمیتونه خرافات باشه، اینا واقعیت ها هستن. این جهان هستی مبدع دارد، مبدعش مدبر است، این مدبرش هم رحیم است و این رحیمش حکیم است، بنابراین شما در چارچوب اراده او باید حرکت بکنی. اینا رو باید تو بحث‌های فلسفی اثباتشون بکنی. چند نفس المجرده و العقل المجرد، نفسی که مجرد هست، این که من فقط همین جسمم هستم. ما تو بحث‌های فلسفی می‌خوام بگیم نه، تو فقط جسمت نیستی. عقل مجرد یعنی موجودی که نحوه وجودیش غیر مادی است و اتحاد در مقام فعل هم با ماده ندارد. تو بحث‌های جواهر و اعراض انشاءالله این اقسام رو می‌خونیم، نفس مجرد و عقل مجرد دیگه. عقل یک موجود است غیر از این عقلی که در نفس ما وجود دارد. عقل مشترک لفظی است، یه معناش همین است که در وجود ما هست، یکی هم یه موجود حقیقی است در خارج که هم در مرتبه ذاتش مجرد از ماده است، هم در مقام انجام دادن فعل احتیاجی به تکیه به ماده ندارد. خب در بحث‌های فلسفی ما با برهان اثبات میکنیم که چنین موجودی هست. اگر یه کسی بگه نیست، ما براش اثبات میکنیم که هست. کن نفس المجرده، مجرد یعنی مادی نیست، درست شد؟ یعنی دارای ابعاد ثلاثه‌ای که تغییر تدریجی داشته باشد نیست. عقل مجرد هم باز هم مادی نیست، با این تفاوت که نفس در مقام فعلش مادی است، یعنی متحد با ماده عمل میکنه، ولی عقل مجرد در مقام فعل متحدن با ماده فعل انجام نمیدهد. پس مجرد یعنی در مرتبه ذاتش مادی نیست، اون وقت یا در مرتبه فعلش هم مادی نیست یا در مرتبه فعلش مادی هست. اگه در مرتبه فعل، یعنی الان نفس من اگه بخواد کار انجام بده با این دست ها انجام بده که مادی هستن، از این جهت میگیم ذاتن مجرده، ولی در مرتبه فعل انجام دادن چیه؟ مادی هستی، بهش میگیم نفس. عقل هم در مرتبه ذات مجرد است و هم در مرتبه فعل، در هر دو تا مجرد است. خب اینا بحثایی هستن که در آینده خواهیم داشت انشاءالله دربارشون صحبت میکنیم. خب با توجه به این چهار تا مقدمه، واقعیتی هست ما میتونیم بهش برسیم، مطلوبیت هم به خاطر واقعیت داریشون هست، ولی گاهی از مواقع اشتباه میکنیم با این چهار تا مقدمه. فمست الحاجتو باد ابدن، باد ابدن یعنی در اولین آغازین یعنی شروع قبل از هر چیزی، اول هر چیزی، شروع هر شروعی. اگر هر شروعی بخوای داشته باشی، باید شروع اون شروعها باید معرفت احوال موجود به ما هو موجود که اختصاص به موجود داشته باشد، یعنی به اعتبار موجود بودنش، که بعد ما بتونیم واقعیت داریشو تشخیص بدیم که من اگر این رو میخوام به اعتبار واقعیت داریش میخوام بدونم این به چه اعتبار باید بخوامش که اون اعتبار بشه واقعیت داری. مثالاشو جلسات قبل عرض کردیم، من یه وقت هست واقعیت داری این رو به شکل مستقل میبینم، این یه واقعیت داری خطاست. یه وقت هست نه، میگم بسم الله این کتاب را میخوانم، بسم الله از این استفاده میبرم، بسم الله از معلوماتم استفاده میبرم، بسم الله به دیگران منفعت میرسانم، بسم الله. اینا ببینید اینا همشون حیثیت اون واقعیت هستن دیگه. تا داری میگی بسم الله این کار انجام میدم، یعنی داری میگی این شی استقلال در وجود ندارد. اگه استقلال در وجود داشت که دیگه لازم نبود بسم الله شما این کار رو انجام بدید. ولی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی اگر من معتقد هستم که این کتاب میتونه من فلسفه یاد بده، اعتقادم این است که این متکی به غیر میتونه من فلسفه یاد بده، نه مستقل به ذات. چرا؟ چون نحوه وجودش وابسته به غیر است. وقتی نحوه وجودش وابسته به غیر باشد، پس اثر بخشش وابسته به غیر است. پس وقتی اثر بخشش وابسته به غیر باشد، مطلوبیتش برای من بسم الله برای من مطلوبیت دارد، به اسم غیر، به نمود غیر، به ظهور غیر، به اراده غیر و سایر حیثیت هایی که اون غیر رو درش لحاظ بکند دیگه. بعد من میتونم توکل بکنم، بعد من میتونم در چارچوب دستوراتش رفتار بکنم. برای اینکه من اگه در چارچوب دستوراتش رفتار نکنم، اراده او محقق نمیشه در حق من به اون اندازه‌ای که برای من مطلوبیت داشته باشد. اینا همشون ببین میشه نحوه زندگی من که به این باورها برمیگردن. فمست الحاجت و باد ابد این الى معرفت احوال الموجود به ما هو موجود الخاصت بهی. الخاصه صفت است برای احوال، احوالی که خاص به موجود هستن. چون ما میخوایم از حیث واقعیت داریشون طلبشون بکنیم، پس احوالاتش رو یاد بگیریم، همون احوالاتی که خاص به موجود هستن دیگه. لیومیز این انسان به وسیله این احوال بها، هایش میخوره به این احوال، تا این انسانی که باور به واقعیت دارد و مطلوبیت این واقعی اشیا به خاطر واقعیت داریشون هست، این تمیز بدهد ما هو موجودون فی الواقعه مما لیس کذالک، از اون چه که واقعا اینجوری نیست. ولعلم الباحث عنها هو الحکمت الالهیه، علمی که از این بحث میکنن اینو بهش میگن حکمت الهیه. فالحکمت الالهیه هی العلم الباحث عن احوال الموجود بما هو موجود و یسمى ایضا الفلسفة الاولى، بهش میگن فلسفه اولا، و علم اعلا، بهش علم اعلا هم میگن. خب من یه توضیح تکمیلی باید درباره این فلسفه اولا عرض بکنم خدمت شما و علم اعلا. این بقیه عبارت رو که بخونم بعد این توضیحات تکمیلی رو هم خدمت شما عرض میکنم. این مقدمه ای که اینجا مطرح شد، چون این نکاتی که خدمت شما گفتیم، این نکات برای تصویر روشنی از بحث‌های فلسفی لازم بود. از این جهت طیف مرحوم علامه، شاگردای مرحوم علامه، خود مرحوم علامه در کتاب‌های دیگه خودشون این مطالبی که اینجا ما خدمت شما گفتیم رو گفتن. مثلا در کتاب شیعه در اسلامشون، خود علامه طباطبایی و شخصیت‌های دیگه اینا به این مطالب پرداختن، چون که برای تصویر روشنی از بحث‌های فلسفی به این مطالب احتیاج داریم. بنابراین اگر این مقدمه یه مقداری بیش از حد عبارت‌هاش طول کشید، به خاطر این است که این مطالب دیگه رو خود بزرگانی مثل مرحوم علامه طباطبایی در جاهای دیگه گفتن، و برای اینکه انسان یه تصویر روشنی از بحث‌های فلسفه داشته باشه اینا رو احتیاج دارن. این بقیه عبارت رو هم خدمت شما عرض میکنیم، بعد تکمله بحث رو برای شما بیان میکنیم. و موضوعه الموجود به ما هو موجود، موضوعش موجود است به ما هو موجود. پس موضوع موجود به تنهایی نیست، بلکه به ما هو موضوع، به ما هو موجود است دیگه، همون علا وجه کلی که درباره‌اش صحبت کردیم. غایتش چیه؟ تمییز الموجودات الحقیقیه، تمیز الموجودات الحقیقیه من غیر موجودات حقیقیه. اینا رو ما میخواییم بفهمیم. خب این اصلشه. ولیکن وارد فلسفه که میشیم میبینیم اگر ما بخواییم موجودات حقیقیه رو از غیر حقیقیه تشخیص بدیم، مبادی اونها رو هم باید بشناسیم. چون اگر مبادی اونها رو نشناسیم، مقوم اونها رو هم دقیقاً نمی‌شناسیم. پس من اگر بخوام موجود حقیقی رو علا ماهی علیه، علا ماه و علیه اگر بشناسم، معرفت مبادی که علت هستی بخش اونهاست اونم باید بشناسم دیگه. اگر من اون رو شناختم موجب میشه که معرفت من نسبت به اون اصطلاحاً بشه معرفت متکی به علتش، معرفت مستقصا، معرفت عمیق، معرفت واقعی به سلسله مقوماتی که این بر او تکیه داره، اینا هست دیگه. از این جهت مرحوم علامه میفرماید و معرفت العلل العالیه للوجود. پس معرفت علل عالیه رو هم باید ما یاد بگیریم. این سطر هم بخونم بعد میفرماید. و بالاخص العلت الاولا، و بالاخص علت اولا رو. از همینجا مشخص شد که چرا ما به این میگیم حکمت الهیه. بهش میگیم حکمت الهیه به خاطر اینکه علت اولا در شناخت هستی کاملا تأثیر دارد. ما این اشیا را به اعتبار وجه الهیشون، به اعتبار وجهی که به علت اولا و علت العلل دارن اگر بشناسیم، این معرفت ما میشه یک معرفت واقعی. اون موقع آثاری که میتونیم برش مترتب بکنیم یک آثار واقعی است دیگه. و اینها هم کاملا توی زندگی تأثیر داره. اگر یک کسی بخواد تأثیر اینها رو به شکل ملموس مشاهده بکنه، به ادبیات و گفتاری مرحوم امام مراجعه کنه. مرحوم امام یکی از شخصیت هایی است که دقیقا معرفت های فلسفی در نوع زندگی او کاملا نمودار هست. بقیهشون هم هست، علامه طباطبایی هم بوده، شاگردای علامه طباطبایی هم هست، اما هیچ کدومشون در ادبیات گفتاری مثل مرحوم امام نشون نمیدادن که چطوری این باورها توی نوع رفتارهاشون تأثیر میگذاره. اون که میگه والله من نترسیدم، به عمرم از هیچ چیزی نترسیدم، یه حتما باید مبتنی بر چی باشه؟ به این نوع معرفت ها باشد. اون کسی که میگه دست خدا از آستین وسیج خارج شد، باید بر اساس این نوع معرفت ها باشد دیگه. اون کسی که میگه دست خدا از آستین وسیج خارج شد، این داره اون واقعیت را علا ماه و علی داره نگاش میکنه دیگه. یعنی دست بسیج استقلال در وجودی نداشت. ما رمیته از رمیت ولکن الله حرما. بعد شما میبینید این معارفی که شریعت مقدس بیان کرده است رو وقتی تحلیلش میکنید به همون تحلیلاتی که منابع وحیانی ارشاد کردن، بعد معرفت شما یک معرفت عمیقی میشه که کل شخصیت شما را در بر میگیرد. اینجوری میشه دیگه. خب التي الیها تنتهی سلسله الموجودات، سلسله موجودات به اون منتهی میشد. و اسماءه الحسنا، اسماء حسناش و صفات علیاش. فرق بین اسم و صفت ان شاء الله در همون بحث الهیات دربارش خواهیم گفت که فرق بین اسم و صفت چی هست. اجمالا ذات به علاوه صفت را بهش میگن اسم، صفت به تنهایی را بهش میگن صفت. ما اگر درباره ذات متلبسن به صفات بحث کنیم یا درباره صفات الهی بحث کنیم، معرفت ما نسبت به حقایق اشیا یه معرفت صحیح‌تر و عمیق‌تری میشه. و هو الله عز اسمه، این حقیقتی که مبدا اولا هست همون واجب تعالی است که ازش تعبیر میکنیم به الله تبارک و تعالی. در حقیقت این رو ما باید قید توضیحی بگیریم برای اون موجود، به خاطر اینکه ملاک حقیقت رو بعداً بخوایم بگیم وجود داشتن است دیگه. بنابراین این حقیقیه میشه یک قید توضیحی که بهش احتیاج داریم. چرا؟ چون که ممکنه یک کسی یه چیزی را موجود توهم کند و حال اون که حقیقتاً موجود نباشد، بعد اسمش رو بگذاره موجود توهمی. بنابراین احتیاج به این قید توضیحی داشتیم که بعد بگیم منظور ما از اون موجود نه اون موجودی که توهم کنیم موجود است، بلکه حقیقتا موجود باشد. یه تتمه هست من عرض بکنم بعد بفرمایید شما. ببینید ما در یونان باستان، من سریع عرض میکنم که این قسمت انشاءالله تمام بشه، اندیشمندان دو دسته بودن. بعضی هاشون سوفستی بودن، یعنی به خودشون میگفتن دانشمند. یه عده حالا میگن سقراط اولین بار اومد اسم خودشو گذاشت فیلسوفیا، یعنی دوست داره دانش. اسمشو گذاشت دوست داره دانش یا به خاطر تواضع یا تعریزن به این افراد. اینا معتقد بودن که واقعیتی نیست، یا اگر واقعیتی هست قابل شناختن نیست، یا اگر هم و روش بحث کردنشون هم یک روش مغالطه آمیز بود. پس واقعیتی نیست، اگر هست شناختنی نیست، روش اونها هم یه روش غلطی بود دیگه، با روش غلط که بهشون گفتن مغالطی. بعدن فیلسوف‌ها، یعنی کسانی که دوستدار دانش بودن مثل سقراط، اومدن گفتن آقا شما اگر روشتون درست باشه میفهمید که هم واقعیتی هست همین واقعیت قابل شناختن هست. به افلاطون هم که رسید باز همین حرفا رو زد، گفت آقا شما اگر روشتون درست باشه متوجه میشید که هم واقعیتی هست و هم قابل شناختن هست. بعد از تو که رسید گفت این که نمیشه همش بگید اگر روش شما درست باشه میفهمید، اگر روش یه روش درستی رو ما بر اساس همین تجربیات بشری که انجام داد، بر اساس بدیهیات تحلیلی مبتنی بر علم و حضوری تحلیلات تنظیم بکنیم، میگیم آقا شما اگر میخوای استدلال بکنی، استدلالی که تو به این شکل داری بیان میکنی به این جد به این جد به این جد غلطه، از این مسیر اگر حرکت بکنی استدلال میتونه نتیجه مطابق واقع داشته باشه. اومد منطق رو نوشت، کی؟ آقای ارسطو اومد منطق را نوشت. بعد اینا شدن یه گروهی شدن که معتقدن واقعیتی هست قابل شناختن هست ولی با روش صحیح. اسمشون هم گذاشتن دوستدار دانش. بعدن کم کم این دوتا کلمه هم از لحاظ واژگانی تغییر پیدا کرد، هم از لحاظ معنایی. از لحاظ واژگانی شد سوفیست و سفسطه، و این فیلسوفی هم شد فیلسوف و فلسفه از لحاظ واژگانی. از لحاظ معنا هم سوفیست ها کسانی بودند که یا پندارگرا هستند یا معتقد به این هستند که امکان شناخت واقعی نیست، یا روششون روش غلطی هست. بهشون گفتن آدمای سوفیست، آدمایی که سفسطه‌گر هستند دیگه. فیلسوف هم از لحاظ معنایی شد دانشمند، کسی که معرفت حقیقی دارد به حقایق اشیا. معرفت حقیقی دارد یعنی مطابق با واقع است، به حقایق اشیا یعنی به اشیا از حیث حقیقی و واقعیت داری اونها. شد چی؟ شد فیلسوف به این معنا، سوفیست هم شد به اون معنا. بعد اومدن فلسفه را شامل همه علوم حقیقی که درباره واقعیات صحبت میکنن، بعد اینو دو بخشش کردن، یکی نظری و یکی هم عملی. نظری یعنی آنچه که هست، عملی یعنی آنچه که باید. اینو گفتن ارتباطی به اراده ما نداره مباحث نظری، بالاخره این جهان هستی مبدأ دارد، چه تو بخوای چه نخوای. بعضی از بحث‌ها هم هستن که به اراده شما برمیگردد، ارتباط دارد، مثل بایدها. این بایدها و نبایدها اگر تو اراده کنی محقق میشن، اگر اراده نکنی محقق نمیشن. مثلا صفات خوب بستگی به اراده شما دارد، شما اگر اراده کنی انجام میشن، اگر اراده نکنی انجام نمیشوند. ولی خدا هست ارتباطی به اراده شما ندارد. اسم یکی گذاشتن نظری، اسم دیگه هم گذاشتن عملی. این نظری رو هم سه بخش کردن. یه بخشش بود که در مرتبه ذاتش تغییر دارد، بهش گفتن طبیعیات. یه بخشی گفتن که نه، در مرتبه ذاتش تغییر و مادیت ندارد، ولیکن میتونه در متغیرها تحقق پیدا کند، بهش گفتن ریاضیات. یه بخشش هم گفتن که نه در مرتبه ذات تغییر دارد و نه در اموری که تغییر دارن تحقق دارد، بلکه مجرد است محض. این رو ازش تعبیر کنم به الهیات. مثل بحثایی که مبدع هستی، مثل ملائکه، امثال این اموری که گفتن مجرد محض هست. اون وقت آقای ارسطو یه دسته از مباحثی پیدا کرد که هیچ جا نمیدونست کجا باید بذارتشون، اومد گذاشتشون بعد از بحث طبیعیات. اسمشو گذاشت ما بعد از طبیعه، مثل کلیات هستی، بحث از اشتراک مفهوم وجود و مباحث کلی امور عامه‌ای که نمیدونست تو کدام یکی از این اقسام باید بگذارتش. بعدن فلاسفه اسلامی بودن این ما بعد از طبیعه را چون مبادی این بحث ها بود، اومدن مقدمه اینا قرارش دادن، همه شو رو همدیگه گذاشتن فلسفه اولا، اسمشو گذاشتن الفلسفه الاولیه، عبارت شیخ الرئیس تو کتاب عیون الحکمه الفلسفه الاولیه هست، یا فلسفه اولا یا فلسفه اولیه. چرا؟ به خاطر اینکه این مباحث کلی که مطرح کرد رتبش از همه اینها سابق بود، این بحث‌های الهیات هم از لحاظ هستی رتبش بر همه اینها سابق بود. اسمی گذاشتن فلسفه یعنی علم حقیقی که رتبش از همه این مباحث نظری چیه؟ سابق هست دیگه. این بحث‌های عملی رو هم سه قسم کردن: اخلاق شد، تدبیر منزل شد و سیاست چی؟ مدون شد دیگه. این سه قسمتی که اینجا مطرح کردن. این تدبیر منزل الان تحت عنوان اقتصاد ازش یاد میکنن، میگن این بحث اقتصادی همونی است که ارسطو اسمش رو داشته، تدبیر منزل اکونومیک، میگن این برگرفته از همون تدبیر منزلی است که ارسطو مطرح کرد. ولی این تدبیر منزل فقط شامل مباحث اقتصادی نبود، کلن یه کسی وقتی بخواد منزل را تدبیر بکند، البته مهمترین مسئله اقتصادی هست، ولی جنبه های دیگه هم توش وجود دارد، مثلا تربیت فرزند است و امثال این حرفا هست که باید یک کسی که میخواد تدبیر منزل کند باید اینها رو در نظر بگیرد. این شد فلسفه اولا، مجموعه اینها. این هم اسمش گذاشتم فلسفه الهی. فلسفه الهی، این قسمت فلسفه الهی. بعد کل این فلسفه الهی با امور عامه که بهش گفتم فلسفه اولا، این فلسفه اولا رو بهش گفتن الحکمت الالهیه، ازش تعبیر کردن به حکمت الهیه. بعد اینجا هم کلمه حکمت را معادل با فلسفه به کار بردن، گفتن این فلسفه معنی عامش اسمش رو بذاریم حکمت. چرا؟ به خاطر اینکه انسان دو قوه دارد، یک قوه نظری دارد و یک قوه عملی. به قوه نظریش میگن علامه، به قوه عملیش میگن عماله. این قوه نظریش هم دو دسته بحث دارد، یه بحثای نظری دارد و یک بحثای عملی دارد. این بحثای نظری و عملی رو که یاد گرفت، قوه علامش تکمیل میشه. بعد اگر ملتزم شد به این اون چه که باید انجام بدهد و ایمان آوردن به اون چه که هست، قوه عمالش هم به غایت میرسد. اگر قوه علامش به غایت رسید و قوه عمالش هم به غایت رسید، استکمال پیدا کرده است نفس و به خیر مطلق رسیده است. و چون در آیات شریف فرمود من یؤت الحکمت فقط اوتی خیرا کثیرا، ما اسم این رو میذاریم حکمت. چرا؟ چون چنین شخصی که به استکمال رسیده باشد بهش خیر کثیری رسیده است و به این تناسب اسمش رو گذاشتیم چی؟ حکمت. ولیکن اگر به قول مطلق گفتیم حکمت، منظور اون همین حکمت الهیه است. این حکمت الهیه که بحث‌های الهیات یه بخش مهمی از اینها هستن. این حرفایی بود که فلاسفه اسلامی مطرح کردن. اصلش ارسطو این مطالب رو مطرح کرده بود، فلاسفه اسلامی هم وقتی که اومدن این مطالب را با بازخوانی و بازسازی‌هایی که مقتضای تدینشون و ایمانشون بود، این مطالب را پذیرفتن. اینجا این کلمه فلسفه اولا همین است دیگه، فلسفه اولیه که اینجا هست فلسفه اولا هست دیگه. علم اعلا هم وقتی که گفته میشه، در حقیقت علم اعلا به اعتبار مابعد الطبیعه است در مقام بحث‌های نظری، و به اعتبار مراتب هستی این بحث‌های الهیات دیگه. یعنی در هستی اله در اعلا قرار گرفته است، در بحث کردن ها امور عامه در رأس قرار گرفته است. یعنی شما اگر بخوای خدا رو هم اثبات بکنی، از مفاهیم عامه باید کمک بگیری. پس امور عامه در رأس مباحث علمی قرار گرفتن و خدا در رأس هستی. و فلسفه الهیه که امور عامه به علاوه الهیات هست شد علم اعلا. علم اعلا به اعتبار اینکه در رأس همه علوم است، به اعتبار بحث کردن، و اینکه هستی واجب تعالی در رأس همه هستی هاست در متن واقع، ازش تعبیر کردیم به علم اعلا. پس اگر یه وقت میگن فلسفه علم اعلاست، منظورشون اینه، یعنی موضوع خدا در رأس هستیه و مباحث کلی در رأس همه مباحث است. شما هر بحثی که بخوای مطرح بکنی، هیچ بحث عامتر از اصل هستی و احکام عامه هستی نداریم، پس همه مباحث ذیل اون بحث ها هست. نمیشه شما در بحث فیزیک یه حرفایی بزنی که تحت احکام کلی هستی نباشد. هر حرفی که اینجا میخوای بزنی همه تحت احکام کلی هستن. پس شما در فیزیک اگر یه حرفی زدی که اصل علیت رو بخواد نقض بکند، میگیم حتما این اینجا یه اشتباهی کردی، چون اصل علیت حاکم بر این هست، درباره هستی به ماهو و هستی صحبت میکنه قبل از اینکه بخواد به هر تعینی برسد، لذا احکام اون حاکم هستن بر همه احکام علوم مختلف. این هم درباره این واژه. یه مطلب مون درباره فلسفه اسلامی، به نظرم دیگه ما جلسه آینده هم واردش نشیم، از این جهت که بحث مقدماتون خیلی طول کشید بهتر باشه که دیگه واردش نشیم. من اینا رو به شکل خلاصه می نویسم تو همین کانال حکمت الهی، تو کانال حکمت الهی می زارم، شما مطالعه بفرمایید، حتما اینا رو مطالعه بفرمایید. درباره فلسفه اسلامی می خواهم یه نکاتی رو بنویسم که این بحث مقدماتیمون به همین کیفیتی که بزرگان ما تنظیم کردن انشاءالله تکمیل شده باشد. خدای مدار مقدر بکنه جلسات بعد دیگه ادامه بحثمون رو مطرح میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.